به قول معروف قراری با دوستان گذاشتیم، خودمحوری که کنار بره خیرخواهی جاش میاد، اون چیزی که واسه خودمون میپسندیم و واسه دیگران هم میپسندیم. چقدر این احساس زیباست، چقدر جامعه اسلامی قشنگ ترسیم میشه. جامعه ای که امیرالمومنین اشاره کردن به فرزند خودشون، ای پسرم نفس خودت رو ترازو قرار بده، آنچه را که برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست بدار. یک ترازوی شناختیه، آیا دوست دارم دیگرانم این رفتار رو در قبال من انجام بدن یا خوشم نمیاد. اگر ما به این ترازوی شناختی تأمل کنیم، بخوایم ازش استفاده کنیم، دو تا اتفاق خوب میفته. حکمت 360 و همچنین خطبه 193 رو من ازش بهره میگیرم. یه مقدار زیاد شد استناداتمون در این برنامه، اما ارزشش رو داره. ارزشش رو داره که تبرق بیشتری بخوره. حکمت 360 و خطبه 193 رو من ازشون کمک میگیرم. میخوام بدونم وقتی که آدم خودمحوری رو کنار بذاره چه اتفاقی میفته. یک، حسن زن. وقتی که دیگه به دیگران بدبین نباشی، احساس نکنی که هی اون آقا میخواد کلا بذاره سرت، اون یکی میخواد زیر پاتو خالی بکنه. وقتی بهشون اعتماد داشته باشی، حسن زن به وجود میاد. چقدر دلها آرامش بگیره اگه فکر میکنی اون مغازه‌دار، اون نمیدونم آقای املاکی میخواد بهت کمک کنه تا مثلا بهترین خونه رو در اختیارت بذاره. امیرالمومنین در حکمت 360 میفرماید شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکویی میتوان داشت. ایشون به دنبال بهترین برداشت از رفتار دیگرانه. شاید بگیم خوشایند نباشه، اما الان ما بخوایم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، آیا حسن زن داریم؟ آیا مثلا احساس میکنیم داره اون کالا رو به همون گرون میفروشه؟ داره به همون مطابق قیمت میفروشه؟ به کسی مراجعه میکنیم احساس میکنیم میخواد گره از کار ما برداره یا میخواد یه گرهی هم تو کار ما ایجاد کنه؟ اینا رو صرفا
بدبینی نباید باشه.
آره، بدبینی نباید باشه. چقدر آدم آرامش میگیره تو اون جامعه. و خروجی دوم، عفو و گذشته. امیرالمومنین میدونه انسان‌ها جایز الخطان و لذا کسی که در دامان ایشون تربیت پیدا کرده گذشت رو نشونه ضعف نمیدونه، نشانه قدرت شناختی خودش میدونه و تسلطی که بر نفسش داره. خطبه 193 رو اشاره کردم. خطبه 193 معروف به خطبه متقین. ایشون در اوصاف متقین میفرماید انسان پرهیزگار ستمکار خود را عفو میکند، به آن که محرومش ساخته میبخشد و به آن کس که بریده میپیوندد. این ببینید یه کار فعالانه است.
بله.
نه به هر کسی. کسی که به ظلم کرده رو ببخشش، کسی که ازت چیزی رو قاپیده بهش باز کمک کن، ببخشش. به نظر من بهش میگن این یک شناخت فعال، نه حتی انفعال، که بگیم اون آقا که در حالا نمیدونه آدم خوبیه نه آدم بدیه، کسی که بدی کرده رو بهش خوبی کن. این از ویژگی های شناختیه نظام تربیتی.
بارزش هم آیه میرلوهی، بخششی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به وحشی قاتل عموی گرامیشون
بله،
داشتن.
بله، اصلا حضرت عبدالله
بله بله
در گودال قتلگاه. ببینید اینا بی نظیره، یعنی اتفاقی که شاید برای ما درصدی، شاید بگم باز از این مثالهای عوامانه بزنیم، کسی که جلوی ما یه لای میکشه رو تا آخر مسیر میخوایم یه بوغ یه فشاری بهش بیاریم، حالا خدا نکره پاره تن ما رو از بین ببره، بازم میخوایم مثلا هدایتش کنیم، بازم خوبی واسش بخوایم. خیلی
دقیقا همطوره.
ویژگی های دوم، ویژگی های عاطفی، قلب و احساسات اون فرده. وقتی که شناخت و اندیشه اون فرد اصلاح شد، نوبت به عواطف و احساساتش میرسه. باز من ارجاع میدم به نامه 31، جایی که خب اصل مهوری رو گفتیم، مهرورزیه. اگر موعظه‌ام میخوایم بکنیم بر اساس عشق مطلق باشه. روابط اجتماعی رو ما چقدر الان در روابط اجتماعیمون، در روابط خانوادگیمون متاسفانه گرفتاره قطع رحم ها هستیم. یه استراتژی فعالی ما باید برای ترمیم روابطمون داشته باشیم. به نوعی ما باید به دنبال باز کردن گره ها باشیم. اگر با کسی خوب هستیم، هنر نیست که باش رفت آمد میکنیم. با اون مثلا خدای نکرده برادر، دایی، خاله، عمویی که گره خورده روابطمون، نمیذاره جریان روابط، جریان صله رحم برقرار باشه، ما باید به دنبال اون رفتیم. چنان که امیرالمومنین میفرماید چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن و اگر روی برگردان، تو مهربانی و نزدیک کن. این خیلی مهمه که اون هم عرض کردم در نامه 31 اینطوری من برداشت میکنم که فرد رشد یافته در مکتب علوی خودش مسئولیت ترمیم رابطه رو میپذیره و دنبال این نیست که حتی اگر تقصیرم برگردن او نبوده و طرف مقابل تقصیر داشته، منتظر بشینه بگه آقا تا اون عذرخواهی نکنه من نمیام، تا نیاد از کارش ابراز پشیمونی نکنه من نمیام، دایی ندارم، برادر ندارم، خواهر ندارم. این خیلی مهمه، استراتژی فعال. بعضیا متاسفانه دچار کبر و غرور میشن و حاضرن صله رحم رو قطع کنن اما روابطشون رو ترمیم نکنن. از نامه 45 در تکمیل بحثم کمک میگیرم. ایشون میفرماید وقتی که شما قلبت علوی شد، در این نظام تربیتی رشد پیدا کرد، در اوج همدردی و یگانگی با درد جامعت قرار میگیری. نه فقط به نزدیکانت مهر ورزی میکنی، بلکه نمیتونی در رفاه باشی اما بقیه رو ببینی دارن رنج میکشن. نامه 45 نامه است که ایشون به عثمان ابن حنیف مینویسن و از همسد نبودن زندگیشون با فقرا گله میکنن. عجیبه، امیرالمومنین گلایه میکنه از این قضیه، خیلی عجیبه. میفرماید که آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین بخوانند و در تلخی‌های روزگار با مردم شریک نباشم، در سختی زندگی الگویی برای آنان نباشم؟ اشاره شد اسوه بودن برای جامعه، برای یک کلاس خیلی سخته. شما نمیتونی خودت رو الگو و رهبر جامعه بدونی در صورتی که بهترین لباس‌ها، بهترین غذاها رو می‌پوشی. اشاره می‌کنم به سبک و سیره زندگی رهبر معظم انقلاب که خود کارشناسانه شبکه های معاند اذعان میکنن، یعنی لکه‌ای اگر در زندگی ایشون و اطرافیان و بستگانشون بود، ما چنان پروپاگاندای رسانه‌ای ایجاد میکردیم که نمیشد اصلا جلوش رو بگیریم. اما لکه‌ای نیست که ما گیر بدیم آقا چرا اون رو میپوشه، چرا کفشش بلانه، چرا قضاش بلانه. اصلا از اطرافیان که میشنوه آدم قوت ایشون در چه سطحیه، آدم تأسف میخوره که آقا ما همچین رهبری داریم اما قدرش رو نمیدونیم.
آیا میلوهی، بعضیا بر این باور هستن که این پرستیژ کاریشون هستش، باید زندگی مثلا بالا شهری داشته باشن، به عنوانی که مسئولن باید نمیدونم عرض کنم یه سری امکانات ویژه داشته باشن، اینو به عنوان پرستیژ کاریشون میدونن، تعریف میکنن و به نظر من بهونه بیش نیست. چیزی که حضرت فرمودن که کسی که به عنوان مثلا مسئول هست، حاکم هستش، باید در سطح خود مردم زندگی بکنه دیگه.
شما زندگانی امیرالمومنین رو میدونید، نونی رو میخورده که مثلا دیگری نمیتونسته اون نون رو بخوره، میگه آقا تو غذای من رو نمیتونی بخوری. بعد این آدم میاد گلایه میکنه که چرا من در سطح اونو نیستم. یه تلنگری واسه زندگانی ماست، این شکاف‌های طبقاتی که افراد مثلا واسه خودش و زن و بچهش و بهترین ماشین ها، بهترین گوشی ها، بهترین مثلا از حال و اوضاع برادرش، پدر و مادرش رو خبر نداره. آقا میگه برادرم نداره بخوره، برادرش رو خبر نداره، چه برسه به همسایه و
اینجاست که میفهمن از دنیا رأس کل خطیه. بله، که دنیا پرستی شامل پول و جاه و مقام و اینها
بهونه است، پرستیج و اینا واقعیتش بهونه است. و اونچه که ما هم در جامعه میبینیم، اگر این شکاف طبقاتی گسترش پیدا کنه، افرادی که در طبقات پایین چه عادلانه چه نادلانه قرار میگیرن، به دنبال انتقامجویی میگیرن. بعد اون روزی که خدا نکرده شما خفت بشی داخل منزلت، احساس ناامنی گسترده بکنی، میگی کاش اون روز پرستیج رو رعایت نمیکردم، به اطرافیانم کمک میکردم که همه یک رفاه مطلوبی داشته باشن.
همینطوره، در خدمت هستم آقای دکتر میلویی.
در همین بحث ویژگی های عاطفی به خطبه 86 اشاره میکنم که ایشون میگه که آقا در این جامعه قلب شما از حسادت و کینه هم باید خالی باشه. کسی که قلبش پر از مهر و همدردیه جایی برای عواطف مخرب نداره. ایشون از کینه توزی عبارت در خطبه 86 میفرماد ولا تباغضوا فانها حالقه. حالقه چیه؟ حالقه یعنی یک چیزی که از ریشه و بن میتراشونه و میخشکونه و از بین میبره. دین و جامعه رو حسد، کینه توزی میخشکونه و جامعه رو از هم میپاشونه. این دیگه گفتار امیرالمومنین. از ویژگی های شناختی صحبت کردیم، ویژگی های قلبی و عاطفی رو گفتیم. در جنبندی بحث اشاره شد ویژگی های رفتاری، این آدم در رفتارش چه عمل کردی در جامعه داره. اشاره میکنم به نامه 18 و خطبه 216. ایشون میفرماید چنین انسانی که ویژگی هاش رو در این 4 برنامه برشمردیم به تفصیل، اولین خروجیش خوش رفتاری است. در نامه 18 میفرماید با مردم به نیکی رفتار کن و گره وحشت را از دلهای آنان بگشای. این خوشرفتاری خودش منجر به صله رحم میشه، ارتباط سازنده میشه، به نوعی به عبارت کنونی خودش رو میکنه یک شبکه اجتماعی، نه شبکه اجتماعی مثل الان که حسد، کینه توزی، ذلت، عدم اعتماد به نفس رو در دل نوجوانای ما تزریق میکنه. آقا فلانی اینو داره من ندارم، فلان سفر رو رفته، فلان چیز لاکچری رو داره. نه، شبکه اجتماعی که روابط انسانی رو، فامیلی رو محکم میکنه. و خروجی دومش که بر اساس خطبه 216 عرض میکنم رعایت حقوق دیگرانه. اون فقط به دنبال حق خودش نیست، بلکه خودش رو مکلف به ادای حق دیگران میدونه. در باب حق بیانات امیرالمومنین دیگه عزیزان میدونن خیلی بیانات عجیب و غریبی بالاخص در خطبه 216 داره. یه عبارتش رو میگم، اون بحثم رو جمع میکنم. میفرماید حق در گفتن و توصیف کردن گسترده ترین چیز هاست، اما در عمل تنگ ترین میدان هاست. حقی برای کسی برگردن دیگری ایجاد نمی شود مگر آنکه حقی از دیگری برگردن او ایجاد می شود. یعنی حق یک رابطه دو طرف است، هر حقی در مقابلش تکلیف داره. ما در این 4 جلسه به نوعی این عبارت اقیانوس نهج البلاغه، خیلی عبارت لطیف و دقیقی است که از اساتید به کار برده بودن، تربیت اجتماعی رو دیدیم. یکی از دغدغه‌های امیرالمومنینه. ایشون اومد یک فرایندی برای ما در این اقیانوس ترسیم کرد. گفتش الگو بگیرید، موعظه بپذیرید، عبرت بگیرید از گذشتگان، بر حال کنونی جامعه خودتون نظارت داشته باشید، از تشویق و تنبیه استفاده کنید. و در نهایت این به قول معروف فرایند منجر به تربیت انسانی میشه که اندیشش خیرخواهی و خوشگمانی است. اون انسان خودش رو ترازوی عدالت برای دیگران میدونه، نظارت و مراقبت بیرونی نیاز نداره و در قلبش مهربانی و همدردی فعاله، در رفتارش عدالت و تعهد به حقوق متقابل دیگران موج میزنه.
انشالله که هممون بتونیم از این آموزه‌های عظیم درس بگیریم، بهره بگیریم تو زندگیمون. تک تک ما، حالا چه در جایگاه یک آدم عادی هستیم چه مسئول هستیم، که انشالله جامعه گلستان بشه و بتونیم که آماده سازی ظهور آقا امام مهدی علیه السلام رو شاهدش باشیم.
انشالله. امیدوارم در عصر فناوری اطلاعات که قرار داریم، از کلام مولا من استفاده میکنم در اولین برنامه، توصیه کردن در شهرهای بزرگ زندگی کنیم. الان به وسیله یک وسیله هوشمند ما داریم تو شهرهای بزرگ، حتی در یکی از دهستانها اگر زندگی میکنیم، داریم تو یک شهر و یک جامعه جهانی زندگی کنیم. یعنی به نظر من این توصیه های امیرالمومنین بیش از پیش باید مقابل چشمان ما قرار بگیره، چون ما در هر لحظه داریم توی یک جامعه جهانی زندگی میکنیم.
همینطوره. تشکر از شما آقای دکتر میرلوهی عزیز. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
شنونده راه نور بودید که میپردازه به فرازهایی از نهج البلاغه و امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه و امید است تا به این لحظه از شنیدن تک تک برنامه‌های ما استفاده کافی و وافی رو برده باشی. در چهارمین روز از دی ماه 1404 در حالی که ساعت 12:44 است شنونده برنامه به وقت گفتگو هستیم و در این لحظه شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن سایه روشن با موضوع صرفه‌جویی آب که تقدیم شما میشه.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشکر شما مثلا باید گفتگو شد. شده که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگو سریع
و پرده. تو گفتگو همواره نشون داده که تلاش می‌کنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
بحران آب در ایران نه فقط ناشی از خشکسالی بلکه نتیجه ناترازی شدید میان منابع و مصارف است که عمدتاً به دلیل مصرف بی‌رویه در کشاورزی ایجاد شده است. اولویت اصلی اجرای جدی الگوی کشت متناسب با اقلیم و محدودیت کشت محصولات پر آببر است و همچنین توسعه سریع سیستم‌های آبیاری نوین و نصب کنترل‌های هوشمند در چاهای کشاورزی. اصلاح قیمت آب به صورت پلکانی و بازدارنده توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف و کاهش هدررفت آب در شبکه‌های فرسوده توزیع هم راه‌های دیگری برای مقابله با بحران آب در کشورمان است. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن، سپاسگزاریم که در این لحظه همراه ما هستید به مدت حدود 30 دقیقه و ما امروز هم یک موضوع مهم اجتماعی رو مورد بررسی قرار میدیم با حضور کارشناسان حضوری و تلفنی برنامه. راهکارهای مقابله با بحران آب در ایران رو بررسی بکنیم. شما هم ما رو همراهی بفرمایید با پیامکاتون به سرشماره 301035 شماره آشنای سامانه پیامکی رادیو گفتگو. اگر در مورد این برنامه نظری دارید برای ما ارسال بکنید یا اگر موضوعاتی مد نظرتون هست که ما در برنامه سایه روشن به اون بپردازیم. جناب آقای دکتر سید امیر فاتح وحدتی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست و از بزرگانی که مسئولیت هایی داشتن در حوزه محیط زیست هم ما رو همراهی میکنن به صورت حضوری در استودیو برنامه سایه روشن. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه امروز برای همه مفید واقع بشه
انشاءالله. آقای دکتر، شما نگاهتون با این مقدمه‌ای که من در ابتدای برنامه گفتم همخوانی داره به این معنا که ما همچنان باید مسئولیت اصلی بحران آب رو بر دوش کشاورزی و عدم مدیریت مصرف در اون بخش بندازیم؟
خب من فکر کنم اول یه خورده مسئله شناسی انجام بدیم، یعنی خود مسئله رو یه خورده باز بکنیم و ببینیم مثلا چرا این به عنوان یک مسئله مطرحه. خب آب رو میدونیم که یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین در واقع ماده موجود برای حیات و بقا هست، بنابراین اگر آب از جهان حذف کنیم در واقع بقا باقی نمیمونه. خب بنابراین مصرف اون و در واقع تأمین اون برای این تنازع بقا و برای حفظ بقا یکی از اصلی ترین سرشت و سرنوشت همه موجودات زمین هست.
بله.
همه زیستمندان در واقع باید از این ماده حیاتی بهره‌مند بشن. حالا در چرخه حیات که نگاه بکنیم از باکتری‌ها و تک‌سلولی‌ها گرفته تا حیوانات عظیم‌الجثه‌ای مثل نهنگ و فیل و اینا بخوایم حساب کنیم، همه به نوعی تقریبا میشه گفت 70-80% جسمشون رو آب تشکیل میده. این به دلیل پیوندهای شیمیایی و مکانیزم‌هایی است که آب میتونه در این چرخه‌های مهم کربن و در واقع اکسیژن انجام بده. بنابراین حذف آب عملا زیست رو از بین میبره. خب بین منابع در اختیار و اون چی که همه زیستمندان باید استفاده کنن یک رابطه معقول و در واقع اکولوژیکی وجود داره که این در سری تکاملی به این شکل قرار داره. یعنی هر کجا که هر زیستمندی، حال اهم از درخت و گیاه و انسان و هرچی، تونسته به یه منبع آبی دست پیدا بکنه، در واقع اون نقطه تمرکز و تلاقی زیستش با محیط اطرافش شده. یعنی شما حساب کنید که هر چقدر منبع آبی بزرگتر باشه، جنگل‌ها انبوه‌ترند. به خاطر همین مثلا شما آمازون رو با یک منبع آبی بزرگ می‌بینید و یک جنگل بسیار بزرگ کنارش که در واقع این اکوسیستم شکل گرفته.
و جانوران انبوه
دقیقاً در چرخه بعدی که حالا زیستمندان علفخوار و بعد گوشتخواران قرار می‌گیرن، به همین ترتیب این توالی ادامه پیدا می‌کنه. هر کجا که این انبوهی مواد زیستی بیشتر باشه، این چرخه کامل‌تره. خب هر کجا که آب دسترسیش کمتر بوده برای زیستمندان خشک‌تر بوده، قاعدتاً این تراکم جمعیتی حالا هر نوع زیستمندی هم کمتره. ما مثلا می‌خوام مثال بزنیم برای سرزمین خودمون، کویر مرکزی ایران سرزمین خشکیه، میزان آب دسترسیش خیلی کمه، بنابراین پوشش گیاهی هم بسیار کم و فقیره. به همین ترتیب جانورانی که از این پوشش گیاه استفاده میکنن بسیار کمتر هستن. و به همین ترتیب وقتی چرخه بالاتمیری میبینیم یوزپلنگ الان به 15 تا قلاده بیشتر باقی نمونده. وقتی نگاه میکنیم پس تأمین آب به عنوان یک منشأ اصلی برای ادامه حیات واجبه. خب انسان در این سیطره تکاملی که تو این حالا بالاخره تقریبا میشه گفت 150 هزار سال یا 200 هزار سال قبلی پیدا کرده بر کره زمین، منابع بیشتری برای خودش در اختیار گرفته. این به دلیل تغییرات فناوری و اکولوژیکی که ایجاد کرده تونسته منابع آب بیشتر در اختیار خودش بگیره. پس اون چی که در اختیار زیستمندان دیگه قرار بگیره خیلی کمتر شده.
اونم تاثیر گذاشته.
و بنابراین اونها هم دارن از این که انسان داره بی رویه و بی حساب از این منبع خدادادی استفاده میکنه ضرر میکنه. حالا اینو هم میتونید در دریاها ببینید، هم در تابع اون رو در خشکی ها ببینید. بنابراین اون چه به نظر میاد اینه که انسان اومده نوع کاربری آب رو برای فناوری خودش تغییر داده. اگر تا قبل از انقلاب صنعتی برای زیستن آب رو احتیاج داشت، الان برای خیلی چیزای دیگه احتیاج داره، برای ساختمون، برای حمل و نقل، برای خیلی چیزای دیگه این آب هنوز داره به عنوان ماده اولیه استفاده میشه. خب بسیاری از این منابع و مصارف از چرخه طبیعت داره خارج میشه و در چرخه در واقع استفاده انسان قرار میگیره. پس ما ایم که در واقع داریم به طور کلی این جمعیت 7-8 میلیاردی یا نزدیک 9 میلیاردی جهان داره و این منبع لایزال استفاده میکنه. یه تفاوتی بین آب شیرین و آب شور هم وجود داره. خب بدن جانوران و گیاهان نمیتونن از آب شور استفاده بکنن. حالا اون غیر از ماهیایی که در دریا وجود دارن، بقیه اونایی که در خشکی زندگی می‌کنن اصلا نمیتونن از این آب شور استفاده کنن.
این خودش منابع قابل استفاده رو
خب حالا اومدیم اینو کاهش دادیم، بنابراین حق زیستمندان دیگر داریم میگیریم و به حق در واقع به بهره برداری خودمون یعنی انسان‌ها داریم در میاریم. خب ما هم دچار مشکل شدیم. چرا؟ چون داریم بدون آمایش و بدون بررسی توان اکولوژیک توسعه میدیم. نه فقط کشور ما، خیلی از کشورهای دنیا این مسیر رو رفتن و هنوز هم دارن ادامه میدن. خب اونایی که زودتر این مسئله و چالش رو پیدا کردن و ما راه حل ها بودن، برخی از مسائلشون رو پاس دادن به کشورهای دیگه. اما برخی از داستان ها برای که بعضی کشورها هنوز باقی مونده، مثل کشور ما که داره همچنان به سمت خشکی میل میکنه. این خشکی ایران فقط جنبه به قول من چند سال گذشته نیست، جنبه هزار و خورده سالی که داره ادامه پیدا میکنه. یعنی ما به طور طبیعی تکاملی زمین این منطقه داره خشک‌تر میشه. علتش هم حالا به نوعی هم گرمایش و سرمایش زمینه و هم تطوراتی که حالا در مسیر کیهانی برای زمین وجود داره. خب ما در این فاصله کمربند خشک زمین که قرار گرفتیم، مدیریت آب برای ما خیلی مهم. پس بنابراین ایرانیانی که در خیلی از زمان گذشته تا به حال زندگی میکنن، همیشه به فکری هستن که اینو به صورت کامل و به صورت مشخصی مدیریت بکنن.
درست. از اون زمانی که بحث قنات ها مطرح میشه برای اینکه از اون منابع استفاده بکنن تا بعد که ساخت صدها و اینها.
دقیقاً. حالا ببینید هرچه تکنولوژی جلوتر اومده، گفتن که به صورت راحت‌تر بخوایم اینو مدیریت بکنیم. اما در واقع اومدیم به نوعی تبدیل کردیم مسئله‌مونو. یعنی اومدیم آب سیلابی رو که بارندگی‌های کمتر ما در طی سالن گذشته داریم به ما میده رو بخوایم ذخیره بکنیم. این ذخیره سازی رو پشت صدها انجام بدیم. خب به ترتیبی که ما خودمون هم میدونیم که گرما افزایش پیدا کرده تا مثلا فرض کنید در 15 سال گذشته، خب سطح تبخیر هم داره هی بالا میره. بنابراین ما در واقع آب در دسترسمون رو داریم هی زودتر در اختیار خورشید قرار میدیم که تبخیر کنه و به بالا ببره. این خودش مسئله شده که ما میزان تبخیرمون رو با توجه به افزایش تعداد سطحامون داریم بالا میبریم. خب این مسئله بزرگه، چون سطح تبخیر وقتی بالا میره در واقع آب شیرین قابل استفاده رو به دست میده.
بله.
نمیشه هم گفت که این آب سیلابی رو نخواهیم ذخیره بکنیم. یعنی ما میدونیم که بارانهای سیل‌آسا یا مثلا بارانهای شدیدی در فصلهای از سال داریم که میتونیم این رو به عنوان یه منبع ذخیره برای فصولی که با آب کافی نداریم ذخیره بکنیم. مدل ذخیره کردن و ذخیره سازی رو باید عوض کنیم.
این امکان وجود داره؟ یعنی در
خیلی
دنیا
سخته.
در
ولی
دنیا اتفاق افتاده.
باید فناوری ها به سمت این بره. ببینید الان اومدن حباب‌های روی سطح‌ها قرار میدن، حباب‌های پلاستیکی که سطح تبخیر رو کم میکنه.
درست.
و اینها یه فناوری جدیده که میتونه کمک بکنه به این.
یعنی در همین ساختار سدها اتفاقاتی رخ میده که تبخیر کمتر میکنه.
حالا این فقط در حوزه داریم در حوزه تامین صحبت میکنیم. در حوزه مصرف ما همه مشکلاتمون وقتی میخوام نکنیم بین منابع و مصارفمون با تعادل برقرار کنیم. اینجا بین منبع و مصرف هم هنوز تعادل برقرار نیست. علتش هم اینه که ما تمرکز گرایی انجام دادیم. یعنی یک اومدیم از کوهپایه‌ها استفاده کردیم که به منابع آبیمون نزدیک‌تر بوده برای سکونتگاه‌هامون. نرفتیم وسط دشت‌ها معمولاً و نرفتیم کنار دریایی که آب شور داشته. ذاتاً اومدیم کنار رودخانه‌های قرار گرفتیم که از کوه‌ها سرچشمه می‌گرفته یا چشمه‌ای که در کوه‌ها وجود داشته که بتونیم آب شیرین قابل دسترس خیلی سریع داشته باشیم. و این شهرها بزرگ شدن، روستاها تبدیل به شهر شدن، شهرها کلان شهر شدن، مثل حوزه آبریزی که الان در تهران وجود داره، حالا منطقه وسیعی هم هست و این آبخان در واقع
محدوده،
مثل یک کاسه میمونه دیگه. شما هرچقدر از کاسه برداشت بکنید بالاخره به ته میرسید. خب حدود 20
فارغ از اون تعداد برداشت کنندگان هم مهمه.
20 میلیون جمعیت رو اینجا در واقع بارگذاری کردیم با صنایع مختلف، با کنش‌های مختلف، به اضافه حالا سبزینه‌ها و کنش و کنش‌های حیوانی و جانوری هم که تو این حوزه وجود داره. می‌بینیم چه برداشت عظیمی در این از این آبخان داره انجام می‌ده. آیا این سفره یا این مخزن قابلیت تجدیدپذیری خودش حفظ کرده؟ خیر. به خاطر اینکه ما می‌دونیم عملاً بارندگی داره کمتر میشه.
درست.
عملا ما با چند تا سد که اینو زدیم آب رو به آبخانه زیرزمینی کمتر داریم میرسونیم، چون بلافاصله وقتی سد رو زدیم با یک لوله با یک مسیر مشخصی آب رو داریم منتقل میکنیم برای مصرف. خب میمونه فاضلاب، یعنی اون چی که آب مصرف میکنه یا مازادش میره برای فاضلاب. این فاضلاب بخشی از آبخان رو تامین میکرده و تامین هم میکنه، اما نه همه رو. مثل این میمونه که شما با یک ملاقه از یک ظرف آب بردارید و بعد با یک قاشق چای خوری بهش آب اضافه کنید. این تفاوت بالاخره به نتیجه میرسه که آب داره تموم میشه. راهکارا چیه؟ ما قرار برنامه راجع به راهکارا صحبت کنیم.
حالا انشالله به اون هم میرسیم آقای دکتر وحدتی. خب پشت خط ارتباطی برنامه آقای دکتر محمد جلالی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست حاضر شدن در مورد بحث بحران آب در خدمت ایشون هم باشیم. آقای دکتر جلالی خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
ممنونم، سلامت باشید.
در مورد بحران کم آبی از منظر مجلس شورای اسلامی و قوانینی که داریم در چه وضعیتی هستیم؟ شما چه دورنمایی رو برای در حقیقت حل و مدیریت این بحران پیش بینی میکنید؟
ببینید همه شنوندگان عزیز در جریان هستند یا باید در جریان باشند، ما کشورمون در منطقه خشک و فراخشک دنیا قرار گرفته که از گذشته های دور، قرنهای دور، ساکنین ایران عزیز سازگار شدن با اون شرایط خشکی و فراخشک. حالا خشکی رو بگیم، فراخشک رو نگیم، ولی هممون باید قبول داشته باشیم که این سالها دوچار دوتا در واقع بحران شدیم. یکی بحران خشکسالی‌های مداوم و شدید، یکی تغییر اقلیم. پس باید مجهز باشیم، مجهز بشیم به این که یه مقداری تلاطم‌های بزرگی را در ارتباط با آب داشته باشیم که اسمشو گذاشتیم و شما می‌فرمایید بحران آب.
بله.
خب طبیعتاً باید ترهیز بکنیم، مثلا از بارگذاری های جدید، از این که بگیم منابع جدید آب رو میخوایم بی ویژه برای حوزه هایی که آب بر هستن، نرخ بهره‌وری رو در بخش کشاورزی و همه بخش ها از بابت منابع آب و خاک ببریم بالا، صرفه‌جویی بکنیم. صرفه‌جویی نمیگم مصرف نکنیم.
بله.
در مصرف آب خانوارها، خانواده‌ها، ادارات، دستگاه اجرایی، اینا نکاتی هستش که همه عزیزان میگن، ولی باید بیم باور